در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر از آن که میوزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. برخیز به خون دل وضوی بکنیم، در آب ترانه شستشوی بکنیم. عمر اندک و فرصت خموشی بسیار، تلخ است سکوت گفتگویی بکنیم. سلام میکنم به همه تون، به همه بیننده های خوب و نازنینمون، همه شنونده های دوست داشتنیمون. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه، دل و جانتون بهاری و سبز باشه انشالله. حاجای بهشتی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان. از خدا طلب خیر میکنیم که
خیرتون بده انشالله.
نطق ما را اونگونه که مورد پسندش هست تقدیر بفرمایید
ان شاء الله. به تعبیر آجای قرائتی که این دعا رو همیشه در مطلع کلامشون میخونن، الهی انطقنی بالهدى والهمن التقوى. خیلی خوب، خدمت آجای بهشتی هستیم و خدمت شما. یه روز بهاری و اردیبهشتی دیگه، ما به تربیت عبادی رسیدیم. نکات بسیار خوبی رو در مورد عبادت آجای بهشتی در جلسات گذشته بهش اشاره کردن و قرار شد همینجوری قدم به قدم و پله پله برسیم تا ان شاء الله به عبادات هم بپردازیم و نکاتی که انشاءالله خواهیم شنید، نکاتی که داره اهمیت فراوانی هم هست. ما خدمتون هستیم و بحث امروزتون رو با دل و جان خواهیم شنید انشاءالله.
محبت داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام تو این برنامه موضوع فوق العاده مهمی رو که همه ما باش سر و کار داریم مطرح کنیم و اون شرایط عبادت.
بله.
عبادت رو میتونیم براش چهار مرحله تعریف کنیم: تکلیف، صحت، قبولی، کمال. این چهار کلمه رو خواهش میکنم همه بینندگان حفظ کنن: تکلیف،
بله،
صحت،
قبولی
و کمال. هر کدوم از این چهار مرحله شرایطی دارن.
بسیار عالی، خیلی خوب.
مرحله اول تکلیفه، یعنی یک کسی باید مکلف باشه تا عبادت بر او واجب بشه. کی مکلفه؟ کسی که این چیزا رو داره: عاقله، بالغه، قادر و توانا هست. خب یکی تی راجب اینها باید صحبت بکنیم. اولش عاقله که الحمدلله خداوند عقل رو به همه داده. حالا یه کسی عقل از سرش پرید، یه تکلیفی
نداره.
دوم بالغه، وقتی بلوغ آمد، خداوند انسان رو یه جوری آفریده که از بد و تولد باید برسد به یه مرحله ای که حالا خود قرآن اسمش گذاشته، مثلا مرحله رشد یا انس. دختران در پایان 9 سال قمری،
بله،
و پسران در پایان 15 سال قمری. این یکی از نشانه هاشه. نشانه های دیگری هم که در رساله های عملیه هست که اون نشانه ها رو هم در نظر بگیریم، کارشناسان الان میگن پسران امروزی 11 سال 12 سال غالبا بالغ میشوند
و اون نشانه های بلوغ در واقع جلوتر از سن
بله الان اینطوریه. یعنی با پیش آمدن تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی و تلویزیون و چه و چه و شرایط فرهنگی جهان،
همین اون نشانه های بلوغ رو دیدن دیگه، نباید منتظر باشن 15 سالشون ندیگه. تموم بشه. بله
الان پسران ایرانی به خصوص در شهرهای بزرگ مثل تهران، کارشناسان میگن 11 سال 12 سال بالغ میشن، یعنی مکلفن. نمیتونه بگه مادر جون من الان 15 سالم نشده. شرط سنی یکی از علامت هاست. اینو باید پدر مادرها توجه داشته باشن. دخترها پایان 9 سال قمری، پسرها هم 11-12، اینها بالغ میشوند. پس اول عاقل، دوم
بالغ،
سوم هم قادر، یعنی باید بتونه اون کار رو انجام بده. اگر ناتوان هست نمیتونه حج انجام بده، به همون نسبت از گردنش برداشته میشه. نمیتونه تو نماز بیسته،
نمیتونه روزه بگیره،
نمیتونه روزه بگیره.
بله
توانایی که چون خداوند در قرآن چند بار فرموده بیش از توان تکلیف نمی کند. آیش رو خیلی مردم حفظن، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی به نسبت توانایی خداوند تکلیف میکنه. الان کسانی که مریضی دارن ماه رمضان قصه میخورن، گریه میکنن، حسرت میبرن به حال کسانی که روزه میگیرن.
بله
خب اینا واقعا وظیفه‌شون نیست، وظیفه نیستی، خدا از اونها نمیخواد، تکلیفی ندارن، به جاش عبادتهای دیگری رو انجام میدن.
خیلی هم خوب.
خب پس مرحله اول تکلیف، باید عاقل باشه، بالغ باشه و قادر باشه. و توانا باشه. همینجا 3-4 نکته رو میخوام بگیم. بچه‌هایی که هنوز به تکلیف نرسیدند، مثلا یه دختر 6 ساله 7 ساله، یه پسر 9 ساله 10 ساله، حالا یه عبادت انجام دادن یعنی ثواب نداره؟
مگه میشه بی ثواب باشه؟
حتما ثواب داره. من این تعبیر رو خیلی قدیما در یه حدیثی دیدم که کارنامه ما، پرونده عمل ما از وقتی به تکلیف میرسیم صفحه 1 شروع میشه، ولی خداوند از روی مهرش، حالا امروزی بخوام مثال بزنیم، صفحاتی رو قبل از صفحه 1، مثل مقدمه بعضی از کتاب ها هست.
بله.
گاهی 20-30 صفحه هست بعد صفحه 1
پیش
گفتار مقدمه.
آره.
تو اون جاها خداوند پاداشه، مثلا صدقه داده اون بچه، نماز خوانده، روزه گرفته، برش هم واجب نبوده، یا حتی به اتفاق پدر مادرش مکه رفتند، زیارت رفته، صلوات فرستاده، اللهم صل علی محمد، اینا همه پاداش دارد
و ثبت میشود
و قبل از صفحه 1 اون گونه که روایت می‌فرماید برای خودش، برای پدرش و مادرش و برای معلم و مربیش اون پاداش ثبت میشه.
اینم لطف و بزرگواری و محبت خدای متعال.
این نکته اول. نکته دوم، ما گفتیم بچه‌ها واجب نیست برشون قبل از اینکه بالغ بشن عبادات انجام بدن، ولی بر پدر مادرها واجبه که اونها رو با عبادات آشنا کنن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حسینی، اخلاق خانواده،
خدا رحمتشون کنه،
همین امسال به رحمت خدا رفتن و در رسانه هم خیلی خدمت کردن، محبوب دل مردم ایران بودن، برنامه های خیلی قشنگ
تو اون دوره اینجوری مخاطب
بله.
جلب بکنی و جذب
دوره
بکنی
ما کم داشتیم.
بله.
در اجلاس نماز ایشون 1 سال مقاله‌ای که ارائه دادن همین بود که بر بچه هایی که به تکلیف نرسیدن عبادت واجب نیست، ولی بر پدر مادرشون واجب است. بعد می فرمودن من تحقیق کردم، کلماتی که در حدیث آمده وجبه فرض علیکه، یعنی از اینها مطلوبیت و اهمیت فهمیده میشه، واجب است بر پدر و مادر
که یادشون بدن
که یاد و اونها رو علاقمند کنند، هم تعلیم بدن، هم شوق ایجاد کنند، جایزه بدن، تشویق کنند. این کاره بر پدر مادر حتی تعبیر مستحب است نیامده، فرض وجب.
خیلی نکته مهمیه به نظرم.
یعنی خانواده ها نمیتونن بگن که خب این بچه هم که 15 سالش نشده، این دختر که هنوز 9 سالش
نشده،
بر بچه ها واجب نیست ولی بر پدر مادر ها
واجبه.
حالا اینجا واجبه به معنای یعنی خیلی اهمیت داره.
خیلی اهمیت داره.
باید برن روش ها رو یاد بگیرن. الان خوشبختانه کتاب هایی نوشته شده برای شیوه های دعوت به نماز. ما اگه زنده باشیم در برنامه های آینده به حول قوه الهی به ترتیب سن، مثلا بچه ها رو تا 3 سالگی چه کارهایی باید بکنیم، تا 7 سالگی چه کار بکنیم،
خیلی هم خوب
به بلوغ رسیدن. دیگران هم کتاب نوشتن، برنامه دارن. پدر مادرها باید یه چنین اهتمامی داشته باشن. چطور برای سلامت بچه یه جدول هایی هست؟ الان شما چند تا فرزند دارین دیگه؟ خدا زیادشون کنه.
سلامت چند تا که نه، دوتا.
دوتا؟ خب اونها را یه جدولی برای واکسنشون هست.
بله خب یه نموداری داره، جدول داره، خب حساب
برای
کتاب
عبادتشون
داره.
هم امام صادق علیه السلام فرمود مثلا 3 سال شد چی به اون یاد بده؟ 3 سال و چند ماه، 4 ساله، 5 ساله، تیه یه جدولی ناگهانی که نمیشه. این بچه ها باید 7 سالشون شد یک نماز کامل رو هم علاقه داشته باشن هم بتونن اجرا کنن.
یعنی آقای بهشتی میخوام بگن که پدر و مادرها براشون مهم باشه و دغدغه داشته باشن که بچه هاشون با عبادت آشنا بشن و مأنوس باشن.
نگن که هنوز به تکلیف نرسیده، ما مأموریتی مسئولیتی نداریم. این نکته دوم. نکته سوم، بچه هایی که به تکلیف نرسیدن احیانا گاهی خسارت به دارایی مردم وارد میکنن. مثلا فوتبال بازی میکنه، شوت میکنه، شیشه مردم میشکنه. یا گاهی از روی شوخی با بچه ها دارن از کنار باقی میگذرن، میرن میوه اون باغ رو میخورن. بچه مسلمون هم هستن.
بله.
همونجا ازشون بپرسیم بچه شون چرا این کار میکنی؟ میگه من به تکلیف
نرسیدم.
اینو باید همه بدانن. بچه هایی که به تکلیف نرسیدن اگر خسارتی وارد کنن، یه پارچه آب رو زده شکنده از روی آگاهی یا نا آگاهی، به بالاخره خسارتی بارش، او زامنه،
او یا پدر مادرش.
اگه پدر مادرش داد که از گردن او برداشته شده، وگرنه تا پایان عمر تا این خاطره میاد تو ذهنش مدیونه.
او رد مظالم که وقتی صحبت کردیم راجع بهش، آره بخشش به خاطر همه.
مثلا گرسنه بوده، از یه بازاری گذر میکرده، صاحب مغازه نبوده، بعد از روی بچگی یه مشت نخوچی مثلا از اونجا
برداشته.
الان مثلا 50 سال گذشته، 60 سال گذشته، الان باید بره قیمت کنی یه مشت نخوچی به پول امروز چقدر میشه؟ اگه صاحبش رو میشناسه به خود او یا وارث او، و اگر نمیشناسه باید به مرجعی که ازش تقلید میکنه یا نماینده اون پول رو بسپره. پس این چیز مهمی است. یعنی اسلام به قول استاد اعظم آجای قرائتی، طولانی ترین آیه قرآن درباره همین دینه، اسمش هم از آیه دین، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا. یعنی مسائل حقوق مردم، حق الناس فوق العاده مهمه. نمیتونم بگم که من به تکلیف نرسیدم. شاید این خاطره رو بعضی از دوستان شنیده باشن که یکی از علما میفرمود که ما بچه بودیم میرفتیم باغهای مثلا نزدیک شهر میوه میخوردیم و فرار میکردیم، بعد که طلبه شدیم دیدیم که مدیون هستیم. حالا بریم بگیم نریم بگیم، زشت مثلا من عمامه دارم برم بگم میوه شما رو
با این حیبت بریم،
بالاخره گفتیم اینجا حل بشه بهتر از قیامته.
همینطوره،
رفتیم و اون باغ رو پیدا کردیم و صاحب باغ رو پیدا کردیم و گفتیم قصه ما اینه، از میوه های شما نم 5 بار 10 بار چقدر میشه؟ الان من پول آوردم بپردازم. اون صاحب باغم چقدر خوشش اومد و یه ناهاری به ما داد و یه جعبه میوه همراه ما کرد و خب حل شد قصه دنیاییش. حالا فوقش اون مثلا یه متلکی به ما میگفت، نگذاریم به قیامت بیفته. ضمناً لزومی نداره ما اسم ببریم، به یک کسی بدهکار هستیم، مهم اینه که حق به حقدار برسه
به هر طریقی که شده،
هر طریقی، به حسابش واریز کنیم، تو دخلش بندازیم، به یک کسی بدیم او بهش بده. اصلا لزومی نداره یادآوری بکنیم که شما 30 سال قبل از من بستون کار بود، مهم اینه که اون دین پرداخت بشه. پس بچه ها در سن قبل از تکلیف اگر خسارتی وارد کردن مدیونن، زامنن، پدر مادرشون دادن دستشون در نکنه، اگر ندادن تا پایان عمر خودشون
دین به گردنشون هست و باید بپردازن.
و نکته چهارم،
بله،
یه جرم هایی هست در اسلام که اینها کیفر داره، بزرگ سالان اگر انجام بدن، فرض کنید قتل، جرمش معلومه، کیفرش معلومه. یا مثلا فحش هایی هست در اسلام که اگر کسی اون فحش رو بده شلاق داره. حالا اگه این جرم روی بچه به تکلیف نرسیده انجام بده، میتونه بگه من بچه هستم؟ نه، اونها هم کیفر داره، کیفرهای تعریف شده ای که بستگی به قاضی داره. قاضی میگه این بچه مثلا 8 سالشه، این جرم رو مرتکب شده، اصطلاحا میگن تعذیر، یعنی یه تنبیهات کم. اینطور نیست که بچه ها به خودشون اجازه بدن هر جرمی رو مرتکب بشن و چی بگن؟
بگن ما هنوز به سن تکلیف بچه.
نه، پس این 4 نکته را در مورد تکلیف ما باید دقت داشته باشیم. نکته اول، عبادات بچه ها ثواب داره، ثبت میشه. نکته دوم، پدر مادرهای بچه ها نگن بچه های ما به تکلیف نرسیدن پس ما وظیفه ای نداریم.
در قبال این بچه ها و انسشون نسبت به عبادات مسئولن.
مثلا همین ماه رمضان الان نزدیکه، حدیث از امام معصوم به ما رسیده که بچه هاتون رو علاقمند کنید به روزه گرفتن. خب مردم میپرسن یه دختر 6-7 ساله چه روزه ای میتونه بگیره، مخصوصا تو هوای گرم. امام همین روزه ای رو که جامعه ما مرسوم هست، روزه چی میگن بچه ها میگیرن؟
روزه کله گنجشتی.
کله گنجشتی. همین حدیث داره. یعنی مثلا سحر با پدر مادر پا میشه سحری میخوره، ساعت 10 دیگه خیلی گرسنه نمیشه، تا ساعت 10 خودداری میکنه. اون وقت بهش یاد میدن که این افطار تو هست. افطار میکنه، دوباره یه روزه دوم میگیره، از ساعت 10 تا ساعت 2 مثلا، از ساعت 2 هم تا مغرب، یعنی در یک روز 3 روزه. ولی اینو پدر مادر یادش میده،
فرهنگ در واقع یه جور آماده کردن اونها و آشنایی اونها با روزه.
این مستحب، همین ثواب داره همین کار.
خیلی خوب.
آرام آرام که بزرگ، این مال پدر مادرها. خساراتی که بچه‌ها وارد میکنن ضمانت داره. جرم هایی که بچه ها مرتکب میشن کیفر داره، ولی کیفر کمتر.
خیلی خوب.
این مال مرحله اول تکلیف. یه گام بریم جلوتر، مرحله صحت. عبادت باید صحیح انجام بشود، غیر صحیح فایده نداره. صحیح انجام بشه یعنی چی؟ از دو جهت. یکی نیتش درست باشه، یعنی اون عبادت برای خدا باشه، برای ریا، برای خوشایند این و آن، برای اینکه انتظار داشته باشم تعریفمو بکنن.
فقط برای خدا.
فقط
باشه.
برای خدا. این میشه عبادت صحیح.
خیلی خوب.
و دوم، به شکلی که اسلام به ما یاد داده اون عبادت رو انجام بدی. شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم از روز اول برای نماز، چون کلمه صلات یعنی دعا، ولی در اسلام به یه دعا و نیایش خاصی گفته میشه. باید وضو بگیریم، لباسمون باید پاک باشه، بدنمون پاک باشه، به سمت قبله بایستیم، نیت کنیم، تکبیرت الاحرام بدیم، بعد اولین سوره کتاب خدا را بخوانیم، بعد یه سوره به انتخاب خودمون، بعد رکوع، سجده، چی به همین شکل.
این باید و نباید ها رو رعایت کردن.
ما اسمش رو بدیم تعبد. یعنی بیچون و چرا بگیم به همین شکل قبول دارم. یک کلمه است در قرآن به نام مناسک. شهید مطهری یه مقاله‌ای داره تحت عنوان شکل عبادت. اصل عبادت رو که فطرت ما راجبش صحبت خواهیم کرد، فطرت ما میگه ما نیازمند به خدا هستیم و باید عبادت کنیم. اما شکل عبادت چی؟ یک کسی میگه من میخوام یه غزلی از حافظ بخونم، این نماز منه. اشکم میریزم.
دلت باید پاک باشه.
دلت باید پاک باشه. اما پیغمبر فرمود هر کس عبادتی بکند و مطابق با سنت من باشد او پاداش میبرد. عبادت های ما تعریف شده است. روزه این قواعد رو دارد، از این ساعت تا این ساعت خوردن، آشامیدن و چی و چی و چی و چی باید رعایت شود. یک کسی میگه خیلی خوب شما نمیخواد من 17 ساعت چیزی نخورم، این رو از شب تا صبح مثلا نمیخورم. یا یک کسانی بودن مثلا در اسلام 4 ماه اصطلاحا اسمش ماهای حرام، همیشه نباید بجنگیم. این از زمان جاهلیت بود، اسلام هم تایید کرد که حالا همه متفق القول بشیم که 4 ماهو نجنگیم، چیز خیلی خوبیه. اون 4 ماه 3 ماهش پی در پیه.
بله.
یه ماهش فاصله داره که ماه رجب باشه، با اون 3 ماه فاصله داره. یه عده اومدن از روی سلیقه خودشون گفتن که حالا چه فرقی میکنه، 4 ماه ما نباید بجنگیم، ولی تعیین ماهاش آیه نازل شد، این ظلمه. شکل این کار رو به خدا واگذار کنید. صحت عبادت بستگی داره به اون که شرع چگونه فرموده. مثلا ما شک میکنیم در نماز، 3 رکعت خوندم 4 رکعت خوندم، چه کار کنم؟ به همش میزنم یه نماز دیمو؟ نه، باید ببینیم شرع چه میگوید، اینجا تکلیف من چیه، این عبادت رو به چه شکل انجام بدم، بین راه به اشکال برخوردم راه حل دین چگونه هست. ما الان یه موضوعی داریم حتما در آینده ها 1 یا 2 جلسه راجبش باید صحبت بکنیم، و اون تقلید کردنه. بعضی ممکن بگه ما انسان عاقل بالغ تحصیل کرده چرا باید از یه نفر دیگه مثلا راجبش صحبت خواهیم کرد. ما در دینمون اعتقادات داریم، اخلاق داریم و احکام. در اعتقادات تقلید نمی کنیم.
نباید بکنیم.
نباید بکنیم، مثلا حرامه.
بله.
در اخلاقیات هم به فطرتمون اتکا می کنیم. اما در احکام، یعنی دستورات دینی، به فقیه جامع شرائط در باید صحبت خواهیم کرد که این فلسفه چیه.
داخل پرانتز اگر اینجا متخصص باشیم نیاز نیست تقلید بکنیم.
بله،
اگر مجتهد باشیم.
مجتهد هست. بله. مثل کسی که خودش دکتره.
آره.
به دکتر مراجعه نمی
کنه. تخصص داره.
تخصص داره. یه کسی که خودش معماره، مهندسه، برای خودش میخواد خونه بسازه.
آره، بره بسازه.
بره بسازه. خب تقلید کردن. پس مرحله دوم صحته. نیت هامون درست باشه. اصلا سرباز در سربازخانه ازش میپرسیم برای چی نماز میخونیم؟ از ترس فرمانده. یا کارمند اداره از رودروایسی با رئیس، اینا نماز نیست دیگه. نماز، روزه، خمس، زکات، حج، همه اینها اون قصد و نیت درش مهمه.
لله رب العالمین.
فقط برای خدا باید باشه. اینو باید تمرین بکنیم. غیر خدا اصلا نیاد در حافظه ما. این یه قسمتش، یه قسمت دیگر شکلش هست. اون شکلش رو باید از فقیه، یعنی همه ما رساله‌ای باید در خانه داشته باشیم. الان ما کسان زیادی رو داریم نماز میخونن، تقلید نمیکنن. نماز میخونه، روزه میگیره، تقلید نمیکنه، احساس بی‌نیازی میکنه. دربارش صحبت خواهیم کرد. ولی بخوام عباداتمون صحیح باشه، باید به همون شکلی که شرع گفته. شرع هم الان تو همون چارچوب رساله مراجع هست که ما با یه سیستمی اون مرجع تقلید رو انتخاب کردیم و تا پایان هم بر اساس نوشته او جلو میریم. این گام دوم.
خیلی خوب، یه دستورالعمل واحدی هممون باید در عبادات داشته باشیم.
گام سوم. از گام اول که تکلیف بود گذشتیم، گام دوم صحت، یعنی اون عبادت رو صحیح انجام بدیم، گذشتیم. حالا به گام سوم میرسیم، قبولی. من فکر میکنم در این قسمت اسلام آمده با یه هوشمندی وارد زندگی های ما شده، یعنی عبادات رو به همه زندگی ما گره زده اسلام. رحمت خدا به روح بلند حضرت امام خمینی، ایشون فرموده که نماز معجونیست الهی، معجونیست الهی که سعادت فرد و جامعه را در دنیا و آخرت تضمین میکنه. حالا شما وارد همین قبولی بشیم. اسلام آمده قبولی نماز رو، یا غیر نماز، کلمه عبادت درش هست ولی اسم نمازم هست، قبولی نماز، قبولی روزه، قبولی حج، قبولی خمس، اینو گره زده به اخلاق زن و شوهر. یعنی چی؟ یعنی میفرماید که زن نماز که میخونه اگه میخواد قبول باشه، شوهرش باید ازش راضی باشه. کار یه مقدار سخت میشه ولی زیبا. شوهر اگه بخواد نمازش، روزش، حجش قبول باشه، باید خانومش ازش راضی باشه.
یعنی گره خورده با اخلاق ما.
یعنی یه تدبیریست اسلام کرده. میتونست نماز رو منها کنه، ببره توی فایل جدا، بقیه کارهای زندگی رو هم جدا، اما اومده پیوند زده. نمازت میخوای قبول بشه؟ نمازی که به تکلیف رسیدی صحیح هم هست، حالا میخوام قبول بشه.
یعنی یه نمازخون نباید بد دهن باشه، فحش بده، بد اخلاق باشه،
این به نمازش ارتباط پیدا میکنه.
بله.
مثلا تو مناسبات اجتماعی میفهمد اگر مؤمن غیبت مؤمنی را بکند، غیبت یه خانمی رو یا یه آقایی رو میکنه، تا 40 روز عباداتش قبول نمیشود. نه یعنی نباید بخونه، میگه حال که ما غیبت کردیم پس نماز، نه. چون چند مرحله داره، اگر نماز صحیح باشه جهنم نمیره، ولی بهش رفتنش مربوط به قبولیه، درجه گرفتنش مربوط به قبولیه.
یعنی تو این نمازی که باید پله پله مال بالا ببره، در خوشبینانه ترین حالتش اگر قبول نشه ما همونجا درجا میزنیم.
بله درجا میزنیم.
دیگه بالا نمیریم.
عجب غیبت. غیبت هم از چیزایی که ما اگر در آینده زنده بودیم و سمت خدا به ما اجازه داد بیایم اینجا
استفاده
بعد از تربیت عبادی میخوام تربیت اخلاقی رو بگیم. اونجا راجع به غیبت صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله.
یکی از پیامدهای غیبت همینه. عبادات ما، خدا رحمت کنه آیت الله بهاءالدینی رو،
خدا رحمت کنه،
میفهمه چقدر تلخه که روز قیامت آدم ببینه خدماتش، عباداتش در کارنامه دیگری به ثبت رسیده. نماز خونده، این ثوابش رفته تو کارنامه کسی که ما غیبتشو کردی. چقدر سخته. گاهی شما میرید میبینید که از این کارت بانکیتون یه مبلغی کسر شده یا یه مبلغی اضافه شده، کنجکاوی میکنید که
منشأش چی بوده؟
منشأش الان که آخر برج نیست، اول برج نیست، کجا اومده این پوله؟ قیامت هم اینطوریه، نگاه میکنید تو کارتتون یه مبالغی اضافه شده یا یه مبالغی کم شده. اینا اسرار داره.
میگی صورت حساب بده، صورت حساب نگاه میکنی میبینی اصلا معلوم چی بشه.
رابطه بچه ها و والدین روایت داره، پیغمبر فرمود بچه ها نگاه خشمگینانه به پدر و مادر بکنن عباداتشون قبول نمیشود. رابطه زن و شوهر رو گفتیم.
بله.
یه حدیث خیلی حدیث تکان دهنده است، اگر زنی تمام روزهای عمرش را، سال را روزه بگیرد، تمام شبها شب زنده‌داری کند، هر ساله به حج خانه خدا برود، اموال زیادی را در راه خدا خرج کند، اما شوهرش از او راضی نباشد، نماز او و عبادات او قبول
نمی شود.
خیلی خطرناکه این حدیث، یعنی هشدار دهنده.
الان آقایون به خانم‌ها میگن خانم گوش کن با شماست، یعنی نقطه مقابلش هم هست. ولی
بله، پیغمبر بلا فاصله، چون همه انتظار میشن اون طرف چی؟ فرمود مردان هم همینطور، منتها برای مردان اضافه هم فرموده، اگر مردی هر روز روزه بگیرد، هر شب شب زنده‌داری کند، هر سال به حج خانه خدا برود،
جهاد
و جهاد که بر زنان واجب نیست انجام بدهد، ولی همسرش از او راضی
نباشد،
این نماز، امام خمینی فرمود نماز خودش مربیه، این نماز، این روزه تربیت میکنه. یعنی تا میرم به همسرداری خودم فکر بکنم، به نماز من مربوط میشه، باید خوب همسرداری کنم، نباید جفا کنم، نباید ظلم کنم، نمازم خراب میشه، روزه هم خراب میشه، حجم خراب میشه.
سری حواسم رو جمع
میکنم، حواسم رو جمع بکنم، این نماز میشه تنها انل
فحشاء
والمنکر. و همچنین رابطه بچه ها و پدر مادر، اگر پیغمبر فرموده نگاه خشمالود باعث میشه عبادات قبول نشه، یا بزند چی؟ اگر بزند پدر رو مادر رو، متاسفانه گاهی متاسفانه تو بعضی از گزارشات هست، قهر کنه. روایت داره اگر مؤمنی با مؤمنی قهر کند، یه خانم به یه خانم، یه آقا با یه آقا، چه میدانم، یه همسایه با یه همسایه، عبادات او قبول نمی شود. ما الان چند سال با فلانی قهرم، تو مسجد میری مسجدی ها با هم قهرم، خواهر با خواهر، برادر با برادر، عروس با مادر شوهر، داماد با چه میدونم پدر زن، چرا؟ حالا یه خورده حسابی پیش آمده، رنجیدگی پیش آمده، دلخوری پیش آمده. ضمناً الان وقت اینه که بدیم که ما داریم برای ماه رمضان مهیا میشیم. از توصیه هایی که رهبران معصوم ما به ما داشتن قبل از ماه رمضان حلالیت طلبیدنه،
پاک پاک بشیم دیگه،
یعنی یه زنگی بزنیم و کسانی که با هم رفت آمد میکنه بریم اگه از ما دلخوری داشتید در این سال ما رو حلال کنید. این در نورانیت قلب ما تأثیر میذاره، روزه های ما، عبادات ما مورد قبول واقع میشه. قهر نکنیم، فرمودن اگر هم قهر کردید از 3 روز بیشتر نباشه.
یعنی اون نمازی نمازه که این روابط ما رو اصلاح
شما بکنه. نگاه کنید این مرحله قبولی.
بله.
روزه هم همینطوره، یعنی عباداتی که یعنی اون مناسکی که ما در رابطه با خدا انجام میدیم خداوند یه جوری طراحی کرده به همه مسائل زندگی ما، همه مسائل زندگی ما
مربوط میشه.
مثلا اگر کسی درآمد حرام دارد عباداتش قبول
نمیشود. این بود اقتصادی.
این بود اقتصادی.
آره.
اگر کسی به کسی ظلم کند، استثمار کند دیگری را، عباداتش قبول. اینقدر این احادیث قبولی فراوانه که انسان احساس میکنه این عبادت چقدر سازندگی داره. اینطور نیستش که ما هفته یه بار از زندگی جدا بشیم و بریم یه جایی و با خدای خودمون رو، نه، به همه ابعاد زندگی ما ارتباط پیدا میکنه.
اون تنها عن الفحشاء والمنکرشو که فهمیدیم با این توضیح شیوایی که آجای بهشتی دادن، و اینجا هم فکر میکنم جاش باشه، اینجاست که میگن این قبلت قبل ما سوا، اگه قبول شد بقیه اعمال قبول میشن.
من شاید 10 حدیث دیده باشم که از امامان میپرسیدن چه کار کنیم، چگونه بفهمیم که عبادات ما قبول شده یا نه، یا نماز ما قبول شده یا نه. از امام دوم، از امام ششم، از امام هشتم همین سوالو پرسیدن. من چطور بفهمم نمازم قبول شده یا نه؟ امام این فرمول یاد داده، دقت کن ببین نماز تو تو را از فحشا و منکر باز می دارد. به همون اندازه ای که باز می دارد چی؟
قبول شده.
اینطوری نگاه بکنیم این دفعه کمر می بندیم. یه بار دیگه مرور میکنیم، عجب نمازای من نه خیلی بازدارنده نیست. نماز میخونم گناهم میکنم، نماز میخونم بددهنیم میکنم، نماز میخونم به دارایی مردم چنگ میندازم، نماز میکنم ظلمم میکنم. خیلی این بخش مهمه، بخش قبولی. گام اول تکلیف، نکات مهمی داشت.
بعد صحت.
گام دوم صحت، 2 نکته مهم داشت. گام سوم قبولی. یه حدیث دیگه، اگر کسی شراب بنوشد، این به تغذیه ما مربوط میشه. تغذیه با نماز ربط داره. بله، تغذیه با حج، با عبادت گره زده اسلام. چیزی رو که اسلام حرام شمرده، متاسفانه گاهی شنیده میشه در بعضی از خانواده ها چمیدونم از کجا پیدا بکنن شراب می نوشن در کشور اسلامی که قاعدتا شراب نباید باشه. قاچاق میارن، خودشون می سازن، هرچی که هست نوشیدن شراب
حرامه.
حرامه، غیر از این که حرامه در قبولی
عبادات ما
تأثیر می گذاره. یه گام چهارم هم میخوام بدیم، میترسم الان شما به من هشدار بدید که
نه بفهمید راحت باشید، نه خیر میشه.
گام چهارم چی بود؟
کمال.
من اینطوری مثال میزنم، یه بنایی که میخوام بسازیم اولش فونداسیون و زمینه لازم داره، این همون تکلیفه.
خوب.
بعد باید درست بسازیم بر اساس قواعدی که اون آقای مهندس، چون یه ساختمان چند جور نقشه داره.
بله.
نقشه تیر ریزی داره، نقشه نما داره، نقشه تأسیسات داره، نقشه چی چی چی. ما وقتی اون خونه رو میسازیم از نقشه تخطی میکنیم، تخلف میکنیم. مهندس ناظرم میاد یه جوری با هم
کنار
مثلا میام. فرض کن مثلا درصد سیمان اینقدر باید باشه.
تیراهن مثلا فلان باید استفاده کنیم.
24 باید باشه.
فلان باید استفاده
اینا رو بل. تخلف که میکنیم بعدها با مصیبت رو بنویشیم، ساختمان ما در 15 سال بیشتر کار نمیکنه. اما اگه بخوام تضمینی بیش از 100 سال کار بکنه رو مهندسی باید باشه. عبادات ما باید صحیح انجام بشه. بعد میرسیم به قبولی. قبولی هم یعنی این ساختمان همه ارکانش باید جور باشه، یهو در پایان نفهم کانال کولر نزدیم. حالا از کجا کولر بیاریم؟ چه نوع کولری؟ سرمایش، گرمایش، اینها اون بخش سومه. حالا ساختمان آماده شده، من این بخش چهارم رو اسمش میذارم تزیینات. یعنی مثلا با یه تابلوهایی، با یه لوسترهایی، با یه رنگامیزی این ساختمان
با یه مبلمانی، با یه چرخ‌پوشی،
اینها میشه کمال. مثلا نمازگزار خود را معطر کند، قبل از نماز مسواک بزند، لباس کامل بپوشد، اول وقت نماز بخواند، به جماعت شرکت کنه، اینا نماز رو یا عبادت رو کامل میکند. آداب و سننی از پیامبر و معصومین به ما رسیده برای کمال یک عبادت. مثلا ترجیح بدیم نمازمون رو بر بقیه کارها. کاسب تاجر صدای اذان بلند میشه، خودشو یه جوری تمرین کرده، میگه الان وقت نمازه،
مشتاق نمازه،
مشتاق، در حالی که 4-5 ساعت وقت داره، وقت توسعه داره، ولی در اول این نماز رو کامل میکنه، یعنی پاداش های اضافی براش محاسبه میشه. یا مثلا بیماره، نماز بیمار با نماز شخص سالم فرق میکنه. علی‌رغم این که بیمار هست، در سختی این عبادت رو به درستی انجام میده. مثلا یک کسی بوی خوش استفاده بکنه، گاهی حدیث به ما میگه ثوابش 30 برابر یا 70 برابر میشود، یعنی این کمالات. یا مثلا قرائت زیبا،
بله،
ما یه قرائت صحیح داریم و در آینده ها میرسیم به بحث قرائت. چرا نماز رو به عربی بخونیم؟ چرا اینقدر باید کوشش بکنیم تلفظ حروف رو؟ اینا رازش چیه؟ خواهیم گفت اینها رو
انشاءالله.
قرائت صحیح داریم، قرائت زیبا داریم. قرائت صحیح برای صحت نماز لازمه.
آها، قرائت زیبا میاد تو کماله،
میاد تو کمال. مثلا مسئله 1001 رساله ها اینه، گفتیم باید طبق رساله عمل کرد تا صحیح باشه. مسئله 1001، اگر کسی یک جمله نماز را یا یک کلمه را یا یک حرف را یا یک حرکت را
خوب
اشتباه بخوند، نماز او شما بفرمایید
صحیح نیست،
باطل است. یعنی نمازهایی که خونده دوباره باید
اعاده بکنه، دوباره
بخونه. اگرم داره میمیره، مثلا در یه شرایطی باید وصیت کنه، بعد براش میره توی فایل دوم، یعنی صحت.
البته داخل پرانتز، اونایی که اصلا به هیچ طریقی نمیتونن مخارج رو رعایت بکنه، اونا که
شما طرفدار ضعفا هستن،
بیا مراعات
اینا، جزئیاتش رو خواهیم گفت
ان شاء الله.
خب ولی مسئله 1001 رساله است، بخواد نمازش صحیح باشه، قرائتش باید صحیح باشه. اما زیبا بخواند چی؟ میاد توی چهار
کمال، جزء تزیینات.
مثلا پیامبر اینقدر زیبا میخونده، ازش پرسیدن چقدر شما نمازاتون رو زیبا میخوانید؟ میفرمود اگر اون گونه که بلدم بخوانم عده قش میکنم. حدیث داره که سقاها از پشت خانه امام زین العابدین گذر میکردن، صوت قرآن امام زین العابدین رو میشنیدن، میخکوب میشدن. خب مشک آب هم که میدین قطره قطره ازش میره، این میخکوب میشد، یه وقتی میدید هیچی آب تو مشک نیست،
همه خالی شده.
چقدر جذاب بوده اون صوت. یعنی قرائت نماز که حالا حجمش هم زیاد نیست، زیبا بخوانیم،
لباس خوب، آداب نماز رو رعایت کردن، سر سجاده، نماز اول وقت تو مسجد، اینا همه جزء
اینا رو خواهیم گفت. مثلا موسی بن جعفر برمود مؤمن برای خودش سجاده باید داشته باشه، به کمال نماز کمک میکنه. وقت ندارید؟
اگر نکته هست بفرمایید، میشتمیم، ولی انشالله برسیم به
تلاوت قرآن رو.
خیلی ممنون، متشکرم. بسیار سپاسگزارم، نکات خیلی خوبی رو شنیدیم. انشالله برمیگردیم در بخش دوم، نکات تکمیلی جای بهشتی رو هم خواهیم شنید. دوستان عزیزم، امروز صفحه 164 تا 169 سوره مبارکه بقره رو تلاوت خواهند کرد. انشالله برمیگردیم در بخش دوم، همراهتون هستیم. راجع به نمایشگاه کتاب هم خبرهای خوشی برای شما خواهیم داشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل
الشيطان الرجيم
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم لحظه لحظه ماه شعبان رو قدر بتونیم و اون رو مزین بکنیم به صلوات بر محمد و آل محمد که ماه شعبان ماه پیامبره و انشاءالله دست در دست پیامبر به ضیافت بزرگ الهی برسیم انشاءالله ما در این هفته که هفته نمایشگاه کتابم هست بهار اهل علم و اهل فکره و یکی از رویدادهای بزرگ فرهنگی در فصل بهار هست اردیبهشت اساسا گره خورده با نمایشگاه کتاب سمت خدا هم که گفتیم در شبستان بزرگ امام خمینی در مصلی تهران انتهای راهرو 20 غرفه داره و محصولات فرهنگی خودش رو که در برنامه معرفی شده عرضه خواهد کرد ما فردا ان شاء الله بعد از برنامه به اتفاق جای فرهزاد و حاجای بهشتی هم ان شاء الله اگر برنامه‌شون رو تنظیم بکنن خدمتتون باشیم خدمت دوستان و مخاطبان عزیز خواهیم بود حوالی ساعت 3:30 به نظر ما برسیم نمایشگاه کتاب و ساعتی رو انشالله اونجا خدمت دوستان عزیز خواهیم بود به امید دیدار و انشالله دیدارمون اونجا تازه بشه خیلی خوب ما این هفته قرار گذاشتیم از یکی دیگر از نواب خاص حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف یاد بکنیم علی ابن محمد سمری یا سماری که به نظرم راجع به ایشونی هفته ما صحبت خواهیم کرد و با شخصیت ایشون آشنا خواهیم شد یه مقداری نواب علی رغم عظمت مقامشون محجور هستن حاجای بهشتیشون رو به ما در حد بضاعت و وسع برنامه معرفی خواهند کرد
سلام بر این عالم بزرگواری که بارها خدمت امام زمان علیه السلام رسیده هرچه به سمت غیبت کبرا نزدیکتر می شدیم خفقان
بیشتر می شود
خیلی بیشتر می شود لذا از همین چهار نایب هم کمترین سال ها مال همین نایب چهارمه، 3 سال، و بیشترین فشارها هم مال همین 3 ساله. خیلی دوران سختی رو میگذرانده این عالم ربانی. روز نیمه شعبان سال 329 از دنیا رفته.
روز ولادت حضرت.
و خب رسم بر این بوده که امام علیه السلام روزهای مانده به وفات هر یک از اینها بهشون اطلاع میداده که آخر عمرت داره فرا میرسد، بعد از تو فلان کس را معرفی کن. اما به علی ابن محمد سماری فرمود دیگه بعد از تو غیبت بزرگ شروع میشود. غیبت کوتاه و غیبت بزرگ هم امامان قبل پیش بینی کرده بودند.
بله.
از زمان پیامبر این سیستم طراحی شده بوده و بیان شده بوده. اون غیبت بزرگ آغاز می شود. خب از زمان نایب دوم واسطه ها از جمله پرسش هاشون این بوده که در غیاب امام زمان علیه السلام مشکلاتی که پیش میاد ما چه کار بکنیم،
تکلیفمون چیه.
امروز که ما در دوران غیبت کبرا به سر میبریم، این سوال برای ما هم هست. ای امام زمان، بر اساس حکمت پروردگار تو پس پرده غیبت هستی، ما چه کار کنیم با مشکلات؟ این رو امام علیه السلام مرقوم داشتن که الان نامه حضرت هست، علمای ما نوشتن که اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى رباط حدیثنا. مسائل، مصائب، مشکلاتی که پیش میاد نو به نو، این رو به فقیهان مراجعه کنید. فانهم حجتی علیکم، اونها حجتهای من بر شما شیعیان هستن. حجت الله. من هم حجت خدا هستم. امروز بر اساس این سخن ما باید پیوندمون رو با مراجع بزرگوار، با مقام معظم رهبری ولی فقیه، یه رابطه قلبی عمیق روزانه شبانه این پیوند رو همیشه برقرار داشته باشیم. و یکی از دلایل و رازهای ماندگاری شیعه هم همینه که در سال 76 هم که در اسرائیل اون کنگره برقرار شد، برای اینکه بفهمن رازهای ماندگاری شیعه را، یکیش همین بود، پیوند شیعه با مراجع و فقها که از اونها میپرسیده شیعه در طی این 1400 ساله من چی کار باید بکنم، چه تصمیمی ما باید بگیریم، سکوت کنیم، صلح کنیم، جنگ کنیم، چی کار بکنیم. این الان مسئله مهمی است. همینجا میخوام این حدیث رو بگم، از جمله شرایط قبولی یکی باور داشتن به کسی است، رهبری است که از طرف آسمان معرفی شد. زمان پیامبر، باور داشت پیامبر. زمان ائمه، باور داشت ائمه. و در غیبت امام علیه السلام، باور داشت فقها. امام باقر علیه السلام فرمود من دان الله به عبادت یجهد و فیها نفسه. هر دینداری که تلاش میکنه عبادتها رو انجام بده، به خودش سختی میگذرونه تا عبادت رو انجام بده، اما ولا امام له من الله، پیشوایی از طرف خدا رو باور نداره، فسعیه غیر مقبوله. اون عبادتش، اون تلاشش غیر مقبوله. این از شرایط سیاسیه، چون ما به شرایط خانوادگی اشاره کردیم. شرایط اخلاقی، اجتماعی، تغذیه اشاره کردیم، این مورد رو هم باید میگفت. یا مثلا زمان نداریم، من صلا ولم یزکی لم تقبل صلاته، هر کی نماز بخواند زکات ندهد نمازش قبول نمیشه. از شرایط اقتصادی الانم میخوام سفارش بکنم همچنان مناطق سیل زده به کمک‌های عاشقانه مردممون که مایه افتخار هست نیازمندن.
ان شاء الله همه دست در دست هم بدیم و این مناطق هم آباد بشه و هوای هم رو داشته باشیم انشاءالله. و قدر این با هم بودن رو بدونیم ان شاء الله. حاجی بهشتی دعا میکنه.
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خير انصاره واعوانه وشيعته. در حدیث داریم بیشتر یاران امام زمان علیه السلام جوان ها هستن. خدای به حق امام زمان وسیله ازدواج، اشتغال، مسکن، تحصیل جوانها را فراهم بفرما. موانع ظهورش را برطرف بفرما. قلب مبارک را از یکایک ما خانواده های ما خرسند بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. هر کی دلش یه مناجات عاشقانه با خدای متعال میخواد، هر کی دلش میخواد از خدا دل ببره، این فرازهای مناجات شعبانی رو از دست نده. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم از
خیلی
از سلام.
على رؤوس الأشهاد إلهي جودك بس ثمني وعفوك أفضل من عملي إلهي فسرني بلقائك يوم تغني فيه بين عبادك إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذري فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسلمون إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي ولا تقطع منك رجائي وأملي إلهي لو أردت هواني لم تهدني ولو أردت فضيحتي لم تهدني.